صبحانه با خبر امروز. انتقاد نماینده ایران در آژانس از آنچه کارشکنی و بهانه تراشی این نهاد خواند. همزمان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تسریع در طراحی مجدد نیروگاه آب سنگین عراق خبر داد. همزمان با نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری، ایران با حمایت چین و روسیه به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. تایید واکسن جانسون اند جانسون از سوی سازمان غذا و داروی ایران، همزمان دومین محموله واکسن های اهدای اتریش ویژه مهاجران افغان وارد تهران شد. و آلیس کنجکاو و کنجکاوتر، برگزاری نمایشگاهی بر اساس کتاب آلیس در سرزمین عجایب در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 27 شهریور 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با پایان یافتن نشست چهار روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در حالی که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها قطعنامه علیه ایران صادر نشد، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر با لحنی انتقادی و حتی در مواردی تهاجمی در مورد آژانس و قدرت‌های جهانی سخن می‌گویند. تهران که به روشنی از عدم ارجاع پرونده‌اش به شورای امنیت سازمان ملل خوشنود است، حالا نه تنها از گزارش مدیر کل انتقاد می‌کند، بلکه درباره برنامه‌های آتی خود در زمینه هسته‌ای هم سخن می‌گوید. نماینده دائم ایران در آژانس با تاکید بر این که ارائه توضیح مکتوب درباره آلودگی با اورانیوم ضعیف شده در یکی از اماکن مورد نظر آژانس این نهاد را متهم کرده که به گفته او هر بار که تهران به بستن یک پرونده نزدیک می شود با طرح سوالاتی جدید جلوی آن را می گیرد. از سوی دیگر رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران از باز طراحی راکتور آب سنگین عراق با حد اکثر سرعت سخن گفته، موضوعی که بسته به شیوه اجرا ممکن است به منزله نقض بخش دیگری از تعهدات برجامی تهران تلقی شود. بریم به وین، محل برگزاری نشست چهار روزه شورای حکام، جایی که همکارم هانا کاویانی هم برای پوشش این نشست ها حضور داشته. حالا نگاهی داشته باشیم به اونچه که گذشت و اینکه در روزهای پیش رو باید منتظر چه تحولاتی باشیم. تهران در نهایت پس از یک هفته بحث و بررسی انتقادهایی که بهش مطرح هست و نپذیرفت.
مهدی، درسته اشاره هم کردی، صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای غریب‌آبادی واکنشی که تو بهش اشاره کردی درباره یکی از سرفصل‌هایی بود که ایران در این نشست شورای حکام داشت. ایران دو سرفصل داشت، یکی بررسی اجرای تعهداتش بر مبنای قطعنامه 2231، یعنی تعهداتش در برجام که هر روز از اون فاصله بیشتری می‌گیره، و مورد دیگه بحث پادمان‌ها بود. سرفصل دیگر در برای ایران که آژانس مدیر کلش یک گزارش مجزا درباره اون داده بود. موضوع اینجاست که آژانس دو سال از ایران سوال میکنه، ایران سوالات رو پاسخ نمیده. به موضوع ذرات هسته‌ای که در چهار تأسیسات از پیش اعلام نشده اشاره کردی بهش، اون ذرات رو حالا ایران میگه که من اصلا نمیدونم منشأش چی هست. اینطور نیست که آقای گروسی یک بار از ایران حالا سوال کرده باشه، این سوالات ماه هاست که داره ادامه پیدا میکنه و ایران همکاری نمیکنه. اون چیزی که به نظر میاد اینه که ممکنه در صحبت هایی که آقای گروسی در هفته های آینده خواهد داشت با مقامات ایران، شاید کار رو بتونه پیش ببره و به یک نقشه راهی دست پیدا بکنه که جواب سوالاتش رو بگیره.
حالا در طول این یک هفته و برگزاری نشست ها، بقیه کشورها روی کردشون به گزارش مدیر کل آژانس چگونه بود؟
دو تا گزارش داشتیم، هم درباره برجام و هم درباره این عدم پاسخگویی ایران به سوالات آژانس. کشورهای مثل آمریکا یا سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در اظهاراتی که داشتن، در بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه دادن، انتقادات شدیدی رو مطرح کردن. ممکنه که قطعنامه صادر نشد در طول این هفته و قطعنامه تنبیهی صادر نشد در طول طول این هفته. اما اتفاقی که افتاد اینه که این کشورها در بیانیه هاشون صحبت از این کردن که اقدامات ایران و عدم پاسخگویی ایران مشکل اشعاعه هسته‌ای به وجود میاره، اینکه نگرانی ایجاد میکنه که برنامه ایران ممکنه که ماهیت نظامی داشته باشه. صحبتی که وقتی که من با نماینده روسیه صحبت کردم چند روز پیش، این نگرانی رو مطرح نمیکرد. این موضوع اشعاعه هسته‌ای موضوعی است که روز گذشته به دفتر لارا راکوود رفتم، از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که همچنان در وین بر روی موضوع هسته‌ای کار می‌کنه، و از او پرسیدم که این عدم اشعاعه هسته‌ای یا اشعاعه هسته‌ای و خطر اون به چه معنی است و چرا این اختلاف نظر میان کشورهای طرف ایران در شورای حکام وجود داره.
Thank you so much for this time. We really appreciate it. I want to ask you first a general question.
خانم لارا راکوود، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. می‌خواستم این گفتگو رو از یک مبحث کلی‌تر شروع کنیم. در گفتگوها، در گزارش‌ها و اظهارات مقامات ما دائم می‌شنویم که به تهدید اشاعه اشاره می‌کنند. امکان داره ابتدا بگید که این تهدید به چه معنی است؟
There's no obviously no fixed definition or you would have found it already.
برای موضوع عدم اشاعه یک تعریف مشخص وجود نداره، وگرنه تا الان این تعریف رو شما پیدا کرده بودید. وقتی از اشاعه هسته‌ای صحبت می‌کنیم، زمانیه که یک کشوری که برنامه نظامی نداره به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. این روند از جایی که یک کشور برنامه غیر نظامی هسته‌ای داره تا زمانی که به سلاح دست پیدا کنه عناصر مختلفی داره. اگرچه برنامه غیر نظامی الزاماً به برنامه نظامی منجر نمیشه، اما ابعادی از برنامه غیر نظامی هست که میتونه برای برنامه ساخت سلاح مورد استفاده قرار بگیره. وقتی این گونه از فعالیت‌ها بروز کنه، زمانیه که خطر یا تهدید اشاعه افزایش پیدا می‌کنه، و این همون جاییه که نگرانی‌ها در مورد برنامه ایران قرار داره. بعضی از فعالیت‌های کنونی ایران جایی در برنامه غیر نظامی نداره، مثل کاری که با اورانیوم فلزی انجام میدن یا غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60%. در نتیجه وقتی کشورها فعالیت‌های هسته‌ای انجام میدن که در تعریف برنامه غیر نظامی جا نمیگیره، زمانیه که ما درباره تهدید اشاعه صحبت می‌کنیم.
So you say there is not a definite answer when somebody asks about the risk.
شما میگید تعریف مشخص و قطعی برای موضوع وجود نداره. در جریان نشست شورای حکام، در گفتگویی که مثلا من با نماینده روسیه داشتم، او اقدامات ایران رو یک تهدید اشاعه نمیدید، در حالی که در بیانیه‌های طرف‌های غربی مانند ایالات متحده یا سه کشور اروپایی طرف ایران در برجام به طور مشخص چندین بار اقدامات ایران و عدم پاسخگویی تهران به سوالات آژانس به عنوان تهدید اشاعه تفسیر شده. این تفاوت موضع رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
in their positions. I think that's probably for public consumption. I cannot.
به نظر من این بیشتر برای اظهار نظرهای عمومیه. من نمیتونم تصور کنم که برای روسیه برنامه و اقدامات ایران جای نگرانی نداره و اون رو یک تهدید اشاعه نمیبینه. تصور این موضوع برای من خیلی سخته. چرا اونها این میزان وقت و انرژی رو در زمان دستیابی به برجام صرف کردند؟ تبدیل ایران به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی چیزی نیست که هیچ کدوم از طرفای برجام اون رو به نفع خودش بدونه. در نتیجه به نظرم این بیشتر یک اظهار نظر در فضای عمومیه که به ایران نشون بدن که موضع حمایتی از ایران دارند، و به روسیه هم اجازه میده تا نسبت به تهران موضعی داشته باشه که با اونها کار کنه تا بتونه ایران رو به نوعی از برجام برگردونه.
پس یعنی فکر میکنید در گفتگوهای خصوصی صحبتی دیگر رو با طرف ایرانی میکنن؟
I think what they probably tell the Iranians is
من فکر میکنم اونها احتمالاً حرفی که به طرف ایرانی میزنند اینه که چیزی باید تغییر کنه، چرا که تولید اورانیوم فلزی یا غنی‌سازی در سطح 60% همه جامعه عدم اشاعه رو مضطرب میکنه. من فکر میکنم برای روس‌ها هم همینطور باشه، اما به هر حال اینها یک سری مذاکرات حساس
دیپلماتیکه. And then there is this also understanding that we hear from a group of non-proliferation experts.
گروهی از ناظران در این حوزه میگن که اقداماتی که ایران در زمینه فاصله گرفتن از تعهداتش در برجام انجام میده برگشت پذیرن. خود تهران هم در طول همه ماهای گذشته مدعی همین موضوعه که در صورت احیای برجام میتونه همه این فعالیت‌ها رو به حالت قبلی برگردونه. شما درباره این موضوع چی فکر میکنید؟
I agree with that. Now there are some caveats to that. I mean obviously you cannot take away
من با این موضوع موافقم، اما یک محدودیت‌هایی هم در این زمینه هست. آشکاره که اونچه که در این روند یاد می‌گیرند و تجربه‌ای که کسب می‌کنند رو نمی‌تونید از اونا بگیرید، اما خب می‌تونن این فعالیت‌ها رو متوقف کنند. راستی آزمایش‌های بیشتری می‌تونه انجام بشه که مطمئن بشیم که بر سر اورانیوم فلزی یا اورانیوم 60% غنی شده چی میاد. هشدار اونجاست که مثلا به تولید سانتریفیوژهای ایران فکر کنیم. شما می‌دونید که ایران مثلا هنوز به آژانس اجازه نمیده به تصاویر مراکز سانتریفیوژ دسترسی داشته باشه. اگر آژانس نتونه تصویر دقیقی به دست بیاره که در دورانی که به تصاویر دسترسی نداشته در این مراکز چه اتفاقی رخ داده، تلاش دوباره ای برای ایجاد اون تصویر باید صورت بگیره. همه اینها برای این مهمه که آژانس بدونه که آیا غنی‌سازی اورانیوم اعلام نشده ای در جای دیگه ای در ایران انجام شده یا خیر.
Before the board of governors meeting, DG Grossi went to Iran and reached
پیش از برگزاری نشست شورای حکام، مدیر کل آژانس به تهران رفت. توافق اولیه به دست آورد که هم گفتگو با مقام‌های ایرانی رو ادامه بده، هم به تجهیزات آژانس در ایران خدمات رسانی بشه. باتری یا حافظه دوربین ها مثلا عوض بشه. دیپلمات‌ها این هفته گفتند که این توافق فرصتی برای دیپلماسی ایجاد می‌کنه. اما هستن ناظرانی که میگن ایران فقط با این گونه توافق‌ها در حال خرید وقته. به نظرتون تا کی این روند به این شکل میتونه ادامه پیدا بکنه؟
Until what point this can go like this do you think?
You know, I think there's a little bit of truth on both sides. I don't think the Iranians are wasting any time.
ببینید، به نظرم هر دو طرف تا حدی درست میگن. درسته ایرانی ها هیچ وقتی تلف نکرده و نمی کنند که برنامهشون رو توسعه بدند و به نظرم به یک مقطعی میرسه که بیش از اندازه توسعه پیدا میکنه، اما از طرف دیگه کسانی هستند که معتقدند باید به دیپلماسی فرصت بدیم. این دیگه یه تصمیم قضاوت سیاسیه که بگن چه زمانی وضعیت سخت شده. چالش برانگیزترین ابعاد اینه که چگونه به برجام باز می‌گردند وقتی که برخی اصول اساسی اون توافق فرق کرده. منظورم در زمینه توانایی ایرانه. به نظرم میشه به برجام بازگشت، اما ابعاد اون باید دوباره مورد راستی آزمایی قرار بگیره. الان صحبت از اینه که زمان گریز هسته‌ای ایران بین 3 تا 1 ماهه و با برجام 2015 این زمان 1 سال بود. برای همین به نظرم شاید برجام شماره 2 لازم باشه و نشه به همون متن اولیه برگردیم.
خانم
راکوود، شما سالها در آژانس فعالیت کردید. در سالهای پیش از برجام درگیر پرونده ایران بودید. هم اکنون یکی از چالش‌هایی که ایران داره موضوع پادمانه. آژانس سوالاتی درباره گذشته برنامه ایران داره و پاسخ نمیگیره و حتی در این روزها نماینده ایران گفته که ما نمیدونیم منشأ ذرات هسته‌ای که در برخی اماکن از پیش اعلام نشده در ایران پیدا شده چیه و دائم از آژانس و شورای حکام انتقاد میکنه و اونها رو به کار سیاسی متهم میکنه. میخوام از شما بپرسم که چه رابطه ای بین بخش فنی زیر نظر مدیر کل و بخش های دیگر آژانس مثل شورای حکام وجود داره و چگونه این ارتباط به یک نتیجه نهایی میرسه و یک پرونده مثلا بسته میشه.
Until there is not a political decision finally, the technical work is not sort of finished and finalized.
Well, here's an important thing. Safeguards never finishes. So the technical part, as long as a country accepts safeguards, it's never finished.
ببینید، مسئله مهم اینه که موضوع پادمان هیچ وقت به پایان نمیرسه. تا زمانی که یک کشور پادمان رو پذیرفته، موضوع فنی پایانی نداره. هر سال برنامه همه کشورها بررسی میشه و مشخص میشه که آیا فعالیتی بوده که تهدید اشاعه محسوب بشه یا خیر، و این برای همه کشورهاست و نه فقط ایران. در نتیجه تا زمانی که ایران عضوی از NPT هست و به بازرسان اجازه ورود میده، این روند ادامه خواهد داشت. موضوع فعالیت‌های گذشته یک کشور مهمه، چون وقتی در گزارش میاد نشان دهنده اینه که کاری بر روی ماده هسته‌ای در جایی انجام شده که به آژانس اعلام نشده بوده. ممکنه بگید چرا مهمه؟ گذشته گذشته است. اما گذشته فقط گذشته نیست. نگاه به اونچه در گذشته رخ داده برای این اهمیت داره تا بتونید یک مبنا برای یک برنامه هسته‌ای داشته باشید. وقتی من آژانس رو در سال 2013 ترک کردم، ما درک خوبی از فعالیت اعلام شده ایران داشتیم، اما سوالاتی درباره گذشته باقی مانده بود. حتی اگر ایرانی‌ها دوست دارن بگن که این پرونده بسته شده، درست نیست. چون موضوع پادمان تا زمانی که سوالاتی باقی باشه بسته نمیشه و اگر اطلاعاتی به دست آژانس برسه که باید در زمینه اونها تحقیق کنه این کار رو میکنه و این همون چیزی بود که در زمینه آرشیو هسته‌ای ایران که اسرائیل به آژانس داد اتفاق افتاد. این آرشیو به نظرم از ایران آورده شده بود و دستگاه امنیتی اسرائیل نمیتونست این همه مدرک رو خودش تولید کنه، اگرچه مطمئنم که فارسی زبانان زیادی داره. این مدارک نشون میداد که اتفاقاتی در برنامه هسته‌ای ایران پیش از سال 2003 افتاده که بیش از اون چیزی بوده که تا حالا میدونستیم. البته که حتی کسانی که خیلی به این مدارک استناد میکنن هم نمیگن که این فعالیت ها امروز هم ادامه داره، اما این به این معنی نیست که آژانس برای فهم وضعیت کنونی نباید بدونه که در گذشته چی رخ داده. من مثل یک پازل این رو توضیح میدم. اجزای پادمان مثل اجزای پازل هستند تا به شما بگن یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یا نه. شما اجزای مختلف مثل پادمان، پروتکل الحاقی و برجام رو میگذارید، اما اجزایی هستن که نمیتونید اونها رو برای دست دادن یک تصویر برنامه صلح‌آمیز در این پازل قرار بدید.
یعنی میگید اون تکه های گم شده پازل باید باشن وگرنه کار نهایی نمیشه؟
Otherwise it's difficult to make it work.
در صورتی که نباشه کار برای داشتن تصویر کامل سخت میشه. اعتماد شما به تصویری که دارید کمتره.
Exclusively peaceful nature of a program. Do you have pieces that don't fit in that kind of a picture?
فکر میکنید وقتی پرونده PMD در سال 2015 اون ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران بسته شد اون تصویر کامل بود؟
To the December 2015 board
حتی نه، آشکارا نبود. حتی گزارش مدیر کل به شورای حکام هم این رو نشون میداد و میگفت هنوز سوالاتی باقی مونده. بازم تاکید میکنم به نظر من پرونده PMD بسته نشد. اگه دقیق بهش نگاه کنین متوجه میشید که یک اتفاقات دیپلماتیک دقیق در اون افتاده. ایران میخواست جایی در گزارش نهایی صحبت از بسته شدن مطرح بشه. متن نمیگه این موضوع بسته شده، میگه این سرفصل بحث بسته شده. من وقتی این اتفاق افتاد توی آژانس نبودم، اما به نظرم دقیقاً به ایران گفته شد که اگر روزی اطلاعات تازه‌ای به آژانس در این زمینه داده بشه از تهران سوال خواهد شد.
پس اگه به سوال اصلی خودم برگردم، آیا این یک تصمیم سیاسی بود که اون موضوع دیگه مسئله مورد بحث نباشه یا بر مبنای اطلاعات فنی بود؟
I think the fact that the agency decided not to further pursue the outstanding issues.
به نظرم اینکه آژانس تصمیم گرفت که موضوعات باقی مانده رو ادامه نده به بستن پرونده ربط نداشت. بخشی از توافق برجام بود. من شخصا تمایل داشتم که برجام از ایران بخواد که کاملتر و بهتر به این سوالات پاسخ بده، اما این بخشی از توافق نبود. در نتیجه قطعا یک تصمیم و توافق سیاسی و دیپلماتیک بود. تا حدی هم این موضوع برای من قابل فهمه. شاید اگر من مذاکره کننده بودم بهتر از مذاکره کنندگان عمل نمی کردم، چون که با تمام کاستی ها برجام یک توافق فوق العاده بود و با اون توافق بسیار امن تر از امروزی بودیم که این توافق اجرا نمیشه.
And certainly history has shown us we were a lot more secure with the JCPOA than we are today without the JCPOA.
خب گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با لارا راکوود از مقام‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر مؤسسه اوپن نوکلیر نتورک. حالا همچنان هم با ما همراه هست. حالا همونطور که در گفتگوی تو هم به اون اشاره شد، الان سوال اینجاست که با این تحولات روزهای اخیر بحث برجام در چه مرحله‌ای هست و آیا در وین صحبتی از بازگشت طرفین به توافق اتمی مطرح هست یا خیر؟
فکر میکنم یکی از مسائلی که اینجا مورد توجه هست سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هست که در همین هفته که آغاز شده به وین خواهد اومد تا در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی اینجا پشت سر من برگزار میشه شرکت بکنه. آقای اسلامی قرار هست که در حاشیه اون کنفرانس دیدارهایی رو هم با آقای گروسی داشته باشه. دیگر موضوعی که مورد توجه رافائل گروسی هست بعد بعد از این کنفرانس عمومی سفر خود او به تهران هست که بخواد با مقام هایی که خود آقای گروسی میگه مقام های ارشد، ولی نمیگه با کی قراره دیدار بکنه، با مقام های ارشد دیدار بکنه. این از یک طرف ماجراست. از طرف دیگه ما در روزهای آینده، روز سه‌شنبه، چهارشنبه این هفته، در نیویورک نشست خیلی مهمی آغاز میشه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست و وزیر امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان به نیویورک خواهد رفت و اونجا دیدارها و تماسها و روابط دیپلماتیکی برقرار خواهد کرد. موضوعی که به نظر میاد باید اتفاق بیفته، از جمله مقام‌های روس اینجا دربارش صحبت کردن در طول روزهای گذشته، این هست که در طول دو سه هفته آینده به نوعی طرفین بتونن به میز مذاکره احیای برجام برگردند، احتمالاً همینجا در وین، جایی که 6 دور از اون مذاکره برگزار شده. اما در ایران هنوز زمان این مذاکره رو به طور مشخص اعلام نکردن و از طرف دیگه هنوز با اینکه علی باقری کنی به عنوان معاون سیاسی در وزارت خارجه منصوب شده، مشخص نیست که اگر ایران به میز مذاکره برگرده آیا او مذاکره کننده ارشد خواهد بود یا همچنان عباس عراقچی مسئولیت این مذاکرات رو بر عهده خواهد داشت.
در ابتدای صحبتتان اشاره کردی به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران. ایشون تاکید کرده بر تسریع بازطراحی راکتور آب سنگین عراق. در سخنان آقای اسلامی به همکاری با چین در این زمینه اشاره‌ای نشده و او تنها تاکید کرده که این پروژه باید با بهره‌گیری از توانمندی صنایع داخلی به نتیجه برسه. چه چالش‌هایی میتونه در پی داشته باشه این مسئله؟
پروژه بازطراحی آب سنگین عراق یکی از معدود ابعاد یا تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام هست که همچنان به نوعی در حال پیشرفتن هست. ما از میزان پیشرفت این پروژه اطلاع نداریم. بازطراحی عراق برای این داشت انجام میشد که این تأسیسات برای تولید پلوتونیوم که میتونه در سلاح هسته‌ای کاربرد داشته باشه استفاده نشه. حالا جالبه که آقای اسلامی در دولت تازه جمهوری اسلامی صحبت از تسریع در بازطراحی عراق میکنه، در حالی که منتقدان و مخالفان برجام در طول سالهای گذشته بارها از برنامه ایران برای بازطراحی و قبول این تعهد که بخواد بازطراحی بکنه عراق رو و کاربری اون رو بخواد به نوعی تغییر بده انتقاد کرده بودن. ما یادمونه تصاویری که از بتون ریزی در قلب آب سنگین رو فتوشاپ کرده بودن و رئیس قبلی سازمان انرژی اتمی علی اکبر صالحی بارها به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته بود و مجبور به پاسخگویی شده بود. این که اگر چین بخشی از این پروژه باشه یا نه موضوعی است که میتونه چالش برانگیز باشه، به دلیل اینکه اون چیزی که در برجام توافق شده این بوده که بریتانیا به جای آمریکا که از برجام خارج شد این پروژه رو طرحش رو تایید بکنه و چین به نوعی همکار ایران باشه در این پروژه. اما در طول یک سال و نیم اخیر ایران چند باری به طور شاید بشه گفت ضمنی به عدم همکاری چین در این زمینه اشاره کرده بود و از عدم همکاری چین انتقاد کرده بود. مطمئناً پیشبرد این پروژه از اون چیزهایی است که بعد از بازگشت ایران به میز مذاکره در وین برای احیای برجام درباره اون صحبت بیشتر خواهد شد.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی در وین. همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به دوشنبه و با حمایت روسیه و چین، ایران پس از سالها به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. پیش از این ایران به عنوان یک عضو ناظر در نشست‌های این سازمان شرکت می‌کرد. با پذیرفته شدن ایران تعداد اعضای اصلی این سازمان به 9 کشور رسید. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران. حضور آقای رئیسی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای با اعلام عضویت دائمی ایران در این سازمان همراه بود.
امروز ما فرایند پذیرفتن ایران به عنوان عضو دائمی سازمان همکاری شانگهای را آغاز می‌کنیم و عربستان، مصر و قطر هم به عنوان اعضای ناظر جدید به ما خواهند پیوست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در سخنرانی خود همکاری‌های ایران را مثبت و مهم خواند و گفت مسکو حامی مشارکت تمام عیار ایران در این سازمان است. پس از امضای سند همکاری‌های 25 ساله با چین و تمدید سند همکاری راهبردی با روسیه، حمایت این دو کشور از عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای نشان از گام‌های جدی‌تر در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی دارد. گام‌هایی که ایران امیدوار است در توسعه و بهره برداری از پروژه‌های اقتصادی از جمله مسیر ترانزیتی شمال جنوب مؤثر باشد.
کریدور شمال جنوب می‌تواند زیر ساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید.
با این حال بهره برداری از این طرح‌ها همچنان در سایه تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران قرار دارد. عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای یک بار در سال 95 و به دلیل تحریم‌های سازمان ملل رد شد. حالا مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند در سایه این عضویت دائمی و حمایت دو قدرت شرقی توان سیاسی خود را تقویت کنند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند.
این در حالی است که تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده در سال‌های گذشته بر روابط اقتصادی ایران با چین هم تأثیر جدی داشته. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که این کشور از ابتدای زمستان گذشته هیچ محموله نفتی به صورت مستقیم از ایران خریداری نکرده است. از سوی دیگر اعلام پذیرفته شدن عربستان، مصر و قطر به عنوان اعضای ناظر میتواند نشانه چشمانداز چین و روسیه برای گسترش نفوذ سیاسی اقتصادی در منطقه باشد. کشورهایی که در مواردی آشکارا با جمهوری اسلامی در تعارض منافع قرار دارند. روز گذشته مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در اجلاس سران 76مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور نخواهد یافت.
در روز اول جناب آقای رئیسی سخنرانی خواهند کرد به صورت مجازی و در ادامه کار هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان خواهند بود که چند روز در نیویورک اقامت دارن و در جلسات مختلف سخنرانی خواهند داشت.
نام ابراهیم رئیسی از آبان ماه 98 در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و از سال 89 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در حالی که گفته می‌شود انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهوری در ایران مسئولیتی دیپلماتیک در برابر این تحریم‌های ایجاد خواهد کرد، نقش او در اعدام‌های سال 67 همواره مبنای اعتراض نهادهای حقوق بشری و مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. در همین راستا بیش از 400 دانشمند، کارشناس، استاد دانشگاه و محقق ایرانی آمریکایی با نوشتن نامه‌ای از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده درخواست کردند در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 به اتهام جنایت علیه بشریت اشاره کنند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه هلند. آقای گلریز، عضویت دائم ایران هم در این سازمان پذیرفته شده. از اهمیت این اجلاس و عضویت جمهوری اسلامی در اون برامون میگید؟
درود بر شما و بینندگان. این در عمل پوانی بود که چین و روسیه به آقای رئیسی دادند در صد روز نخست دولت جدید و اهمیتش این هستش که قطعاً برای افکار عمومی حداقل یک برد هست برای آقای رئیسی، به علاوه اینی که کشورهای اروپایی، افکار عمومی کشورهای اروپایی و امریکا، همپیمانان امریکا رو تا حدود زیر فشار میگذاره که نشون میده که ایران به سمت شرق در حال حرکت و برای آقای رئیسی هم همونجوری که در سخنرانیشون مطرح کردن ایران رو به عنوان حلقه وصل شدن سه پروژه راه ابریشم چین، کوریدور شمال به جنوب و پروژه اقتصادی اوراسیای روسیه میبینه. البته اینها بیشتر ظواهره، در واقعیت همه اینا بستگی به این داره که آیا مسئله نظم بین الملل و ورود تهران به این نظم بین الملل، چیزی که الان وجود نداره، امکان پذیر خواهد بود، چون اگه نباشه قطعا این پروژه هیچ معنایی نخواهد داشت.
و نکته بعدی سفر آقای رئیسی به شهر دوشنبه هست و اولین سفر ایشون به عنوان رئیس جمهوری به خارج از کشور هست و حضورش در تاجیکستان. با توجه به چالش هایی که آقای رئیسی با اونها دست به گریبان هست، دیپلماسی خارجی او به عنوان شخص رئیس جمهوری ایران چگونه خواهد بود در این 4 سال پیش رو؟
پرسش مهمیه. به نظر میاد که آقای رئیسی برخلاف دولت روحانی هدفش این هست که به سمت شرق حرکت بکنه و استفاده بکنه از روابط همسایگان، به قول خودش سیاست همسایگان رو در پیش گرفته به جای سیاست کت خدا که روحانی دنبالش بود. اینها ترمینولوژی خود دولت رئیسی هست البته، و از این طریق سعی بکنه که با همکاری بیشتر با دیکتاتوری های شرق آسیا بتونه بقای نظام رو تثبیت بکنه. در از هدف این هست و نگاه هم به این شکل هستش که در دنیا نظم بین الملل که بر مبنای خواسته های بعد از جنگ جهانی دوم امریکا بنیان گذاشته شده در حال فروپاشی است و این نظم بین الملل چند کانونی خواهد شد و احتمالاً جمهوری اسلامی هم یکی از اون کانون ها هست با همراهی روسیه و چین. این نگاه وجود داره و بیشتر توجه به سمت همسایه ها هست، از این جهته که آقای رئیسی به تاجیکستان سفر کرده و از این جهته که روسیه و چین پوان عضویت دائم به سازمان شانگهای رو به تهران دادن.
بعد شما به نگاه به شرق اشاره کردین که این سیاست آقای رئیسی هست. قبلا هم این شعار از سوی مسئولان جمهوری اسلامی داده شده با توجه به چالش هایی که با غرب داشتن. چقدر این استراتژی موفق بوده؟
استراتژی شرق منظور شما هست؟
بله.
خیلی موفق نیست و احتمال اینم که موفق بشه عرض کردم به جز ظواهر خیلی پایینه. اگر تهران وارد نظم بین الملل به معنی توافق هسته‌ای، وارد شدن به مسئله اقتصاد بین المللی نشه، چون ببینید در نهایت روسیه اقتصادش کمتر از و کوچکتر از ایتالیا هست، کشور اروپایی ایتالیا، یا چین درسته که یک کشور قوی هست در حال رشد در رقابت با آمریکا، ولی چین معطوف به حرکاتش و پروژه های بزرگ خودش مثل راه ابریشم معطوف به همکاری و ساختار همین نظم بین‌الملل و من فکر میکنم اینو اتفاقا آقای رئیسی هم متوجه هست، برای همین در صحبت و سخنرانیش اشاره کرد به دیپلماسی و برنامه هسته‌ای و توافقی که برای برنامه هسته‌ای وجود داره و شرطش همینه که تهران بخواد وارد این دنیا بشه. اگر نشه مثل گذشته قطعا استفاده کافی نخواهد بود.
و نکته بعدی اجلاس سازمان ملل، اجلاس سران 76 مجمع عمومی سازمان ملل پیش رو هست. آقای رئیسی قراره که به صورت مجازی در این نشست حضور پیدا بکنه و سخنرانی کنه. با توجه به کارزارهای بین المللی در قبال آقای رئیسی و حضورش در هیئت مرگ و چالش هایی که وجود داره، چگونه میبینید آینده حضور آقای رئیسی در این گونه نشست ها رو؟
دشوار هست سفر ایشون به نیویورک و قطعا با از نظر افکار عمومی و شاید هم حکم جلبی صادر بتونه بشه، با اینکه البته ریاست جمهوری ها و رؤسای کشورها مسئولیت دارن برای مسئله قضایی و حکم جلب صادر کردن و دستگیری، ولی با همه این حرفا به هر حال برای آقای رئیسی خیلی دشوارتر از آقای روحانیه و این بار شانس آورده که مسئله کووید باعث شده که از طریق اینترنت بتونه در این اجلاس شرکت بکنه و روایت نظام رو مطرح بکنه. ولی خب خیلی هم برای رئیسی مهم نیست آقای تاواز، برای اینه که نگاهش نگاه اون چیزی که بهش میگن کت هدامه‌ور نیست، بلکه نگاهش به طرف همسایه ها هست. از این جهت خیلی براشون هم مهم نیستش که حالا حتما بایستی به این اجلاس بین المللی شرکت بکنن، چه خودش چه وزیر امور خارجه‌اش در مقایسه با روحانی و ظریف.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
زنده باشید.
همزمان با تایید واکسن جانسون اند جانسون از سوی سازمان غذا و داروی ایران برای استفاده در این کشور، دومین محموله واکسن های آسترازنکای اهدایی اتریش وارد ایران شد. مقام های اتریشی تاکید کردند که این 1,000,000 دوز ویژه پناهجویان افغان ارسال شده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
متاسفانه در شبانه روز گذشته 364 بیمار کرونا جان باختند.
آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت از نزولی شدن روند ابتلا به کرونا و مرگ و میر ناشی از آن حکایت دارند. گرچه بارها چه از طرف نهادهای دولتی و مستقل داده های این سازمان زیر سوال رفته است. اپلیکیشن ماسک که وابسته به وزارت بهداشت است هم از عبور از پیک اخیر کرونا خبر داده. واردات واکسن در یک ماه گذشته شتاب پیدا کرده، گرچه اکثر واکسن های وارداتی سینوفارم چین هستند. قرار بود کشور روسیه یکی از بزرگترین تامین کنندگان واکسن در ایران باشد، اما تاکنون بر اساس داده های گمرک تنها 1,045,000 دوز واکسن اسپوتنیک به ایران وارد شده. به گزارش تسنیم، بیشترین محموله به واکسن سینوفارم از چین با 31 محموله حاوی بیش از 48.7 میلیون دوز اختصاص دارد. ماه گذشته نشریه وال استریت جورنال در مقاله‌ای به واکسن سینوفارم چین پرداخت. در این مقاله به مطالعه‌ای در کشور بحرین اشاره شده که با همکاری دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا بر روی واکسن سینوفارم انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که این واکسن در قیاس با واکسن‌های فایزر، مدرنا، اسپوتنیک و آسترازنکا ایمنی پایین‌تری در مقابل سویه دلتا ایجاد می‌کند. این مطالعه بر روی افراد بالای 50 سال انجام شده است. نشریه وال استریت جورنال همچنین به بکارگیری دیپلماسی واکسن توسط پکن برای نفوذ در کشورهای در حال توسعه اشاره کرده. به گفته این نشریه، کشور چین در قبال اخذ امتیازاتی به کشورهایی که دسترسی به واکسن‌های فایزر و مدرنا ندارند، واکسن‌های سینوفارم ارائه می‌دهد. ایران به دنبال فرمان آیت الله خامنه‌ای، رهبر حکومت این کشور، در آذر ماه سال گذشته واردات واکسن‌های تولید آمریکا نظیر فایزر و مدرنا و واکسن‌های تولید انگلستان را ممنوع کرده بود. اقدامی که ماه گذشته باعث شد این کشور شاهد مرگ و میر بالای ناشی از کرونا باشد و به دنبالش انتقادات تند علیه آیت الله خامنه‌ای. اما روز پنجشنبه محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، از صدور مجوز ورود واکسن جانسون اند جانسون در ایران خبر داد. واکسنی تک دوز که اگرچه در بلژیک تولید می شود، اما متعلق به شرکت آمریکایی جانسون و جانسون است. در هفته‌های گذشته با بالا رفتن میزان واردات واکسن به ایران، بحث بر سر تأخیر واردات واکسن بین حامیان دولت قبلی و دولت ابراهیم رئیسی بالا گرفته. حامیان آقای روحانی میگویند واکسن‌های وارداتی هفته‌های گذشته در زمان دولت آقای روحانی سفارش داده شدند، در حالی که حامیان دولت آقای رئیسی بهبود وضعیت واکسیناسیون را نتیجه مدیریت بهتر دولت او می‌دانند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت روز پنجشنبه هفته گذشته ادعا کرده بود که ایران تا آخر این هفته در زمینه واکسیناسیون رکورد شکنی خواهد کرد. هفته گذشته با راه اندازی مراکز واکسیناسیون شبانه روزی و لغو منع ترددهای شبانه، تعداد دریافت کنندگان واکسن کرونا در ایران افزایش پیدا کرد. برخی رسانه‌های داخل ایران از استقبال شهروندان ایرانی خبر دادند. بخش قابل توجهی از واکسن‌های وارد شده به ایران اهدایی هستند. دیروز دومین محموله از واکسن‌های اهدایی اتریش ویژه مهاجران افغان وارد ایران شد. دولت اتریش پیشتر هم 500,000 دوز واکسن کرونا برای اختصاص به اتباع افغان به ایران ارسال کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک لایت و مجوز ورود واکسن جانسون اند جانسون توسط سازمان غذا و داروی ایران صادر شده. چقدر در دسترس هستند این واکسن ها برای واردات به ایران؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. اول اجازه بدید راجع به این دو واکسن توضیح مختصری عرض بکنم. اینا تفاوت عمده‌ای با هم دارن، به دلیل اینکه اولا جانسون اند جانسون یه شرکت آمریکایی بسیار بزرگ هست و الان بزرگترین تولید کننده محصولات پزشکی در دنیا هست و بر اساس صحبت‌های نسنجیده آقای خامنه‌ای باز هم جزو اون دسته شرکت‌هایی هست که تولیداتش ممنوع به ایران، مگر اینکه شرکت‌های تابعه اون بتونن در جاهای دیگه تولید بکنن. این واکسن مورد تایید سازمان‌های معتبر بین‌المللی هست، اما واکسن اسپوتنیک لایتی که حتی واکسن اسپوتنیک وی اون طی روزهای گذشته سازمان بهداشت جهانی روند تایید اون رو متوقف کرده به دلیل اشکالاتی که مشاهده کرده، یک مقدار ابهاماتی رو داره اضافه می‌کنه. اساس تایید این بر اساس اون چه هست که الان شرکت اکتوبر در ایران بر اساس معاهده‌ای که منعقد کرده در ایران این رو ساخته، روسیه اجازه استفاده اون رو در کشور خودش نداده و ظاهرا تایید این واکسن تگدوزی اسپوتنیک لایت به دنبال این قضایا در واقع اتفاق افتاده و اون چه مسلم هست برای شفافیت باید سازمان غذا و دارو حتما اطلاعاتی که به دستش رسیده و بر اساس اون اینها رو تایید کرده منتشر بکنه که یک مقدار بتونه شفاف سازی بیشتر بکنه و از طرفی مردم رو هم همراه بکنه برای تزریق این واکسن.
و دیگر اینکه علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت اعلام کرده که واکسن ستیزی در ایران ربطی به دین نداره و سیستماتیک نیست. در بسیاری از کشورهای جهان هستند مخالفان واکسیناسیون، در ایران اوضاع چگونه است در این رابطه؟
خب این مسئله که به هر حال تعدادی وجود دارن که با واکسن، چه واکسن‌های کرونا و واکسن‌های قبلی مخالفتی داشته باشن، این امری بدیهی است و وجود داره، اما باید ببینیم که رفتار دولت‌ها و مسئولین چگونه بوده. در دوران کرونا در کشورهای اروپایی خب شاهد هستیم همین موج‌های ضد واکسن وجود داشتن، اما دولت‌ها با تمهیداتی که در واقع اتخاذ کردن اینها رو به حاشیه روندن. الان در بسیاری از کشورهای اروپایی وقتی شما میرید از یه رستوران غذا سفارش میدید، تا کارت واکسنتون رو نشون ندید به شما حتی غذا نمیدن و یا شرکت‌های دولتی، مراکزی که برای تست‌های متعدد هست و همه اینها باعث شده که مخالفان واکسن در سایر کشورها به حاشیه رونده بشن. اما در ایران چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر این که اینها تریبون رسمی دارن، در صدا و سیما میان صحبت میکنن، در خیابونها به راحتی تجمع پیدا میکنن و در حالی هست که کسانی که میگن ما واکسن میخوایم اجازه تجمع ندارن و طرفداران اونها رو دستگیر میکنن. این نشون دهنده این هست که اگر هم ایشون آقای رئیسی اعلام میکنه که ما سیستماتیک نداریم مخالفان واکسن، اما به صورت سیستماتیک داره از اینها حمایت میشه، داره به اینها تریبون داده میشه و در فضای مجازی هم ارتش سایبری که از حکومت جمهوری اسلامی داره ارتزاق میکنه باز هم به همینها میدان میده و خبرهای اینها رو بیشتر منتشر میکنه و این نشون میده که اگر هم به صورت سیستماتیک این وضعیت وجود نداره، اما به صورت سیستماتیک به اینها داره میدان داده میشه و این خطر بسیار بزرگی هست که در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون کشور رو تهدید میکنه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید. اما موزه ویکتوریا و آلبرت لندن یکی از بزرگترین موزه های جهان میزبان نمایشگاهی است به نام آلیس کنجکاو و کنجکاوتر که به داستان آلیس در سرزمین عجایب میپردازد. یکی از مشهورترین کتاب های کودکان در جهان که 158 سال پیش به چاپ رسیده و فیلم ها و کارتون های بسیاری هم بر اساس آن ساخته شده. روایت محمد عبدی رو ببینید از این نمایشگاه.
ستایش یکی از معروفترین و خلاقانه ترین داستانهای کودکان در تمام دوران در موزه ویکتوریا آلبرت لندن. آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کارول که داستان دختری به نام آلیس را روایت می کند که به دنبال یک خرگوش به سوراخی در زمین می رود و ماجراهای عجیبی را تجربه می کند. نمایشگاه آلیس کنجکاو و کنجکاوتر نمایشی است از 158 سال تأثیر این کتاب بر هنرهای نمایشی و سینما که بیش از 300 شی مختلف را در بخش‌هایی چون فیلم، تئاتر، مد، هنر و موسیقی و عکاسی در بر می‌گیرد.
ما کار روی نمایشگاه آلیس کنجکاو و کنجکاوتر رو در سال 2018 آغاز کردیم و در واقع زمان زیادی برد تا آماده بشه. در موزه ویکتوریا و آلبرت به یک نمایشگاه خانوادگی فکر می‌کردیم و می‌دونستیم پرداختن به این مهمترین داستان کودکان در تمام دوران لذت بخش خواهد بود. اثری که در بریتانیا همیشه محبوب بوده. می‌دونستیم که خیلی چیزهاش رو هم همینجا در داخل کلکسیون موزه داریم. برای همین خواستیم که این تجربه هیجان انگیز رو با مخاطبان قسمت کنیم.
از بررسی همکاری سالوادور دالی با کمپانی دیزنی تا لباس‌های استفاده شده در رویال اوپرای لندن از بخش‌های مختلف این نمایشگاه است. همینطور اشاره به فیلم‌های صامت که بر اساس داستان آلیس ساخته شده‌اند و اولین آنها به سال 1903 باز می‌گردد و از جمله آخرین آنها باید به فیلم تیم برتون اشاره کرد.
خود کتاب آلیس در سرزمین عجایب ستایش بزرگی از تخیل. آلیس به یه سفری میره و چیزهایی کشف میکنه. یه جورایی هویت خودش رو پیدا میکنه و در انتها خیلی قوی تر میشه. همین ماجراها در ستایش از تخیل، در ستایش از خلاقیت که همراه شده با طنزی که در کتاب هست و میشه ازش لذت برد.
نمایشگاه آلیس تا پایان سال میلادی جاری در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن ادامه خواهد داشت. محمد عبدی، لندن.
انجمن قلم آمریکا پن سه نویسنده ایرانی زندانی را برای کسب جایزه آزادی نوشتن در سال 2021 انتخاب کرده. این نهاد ادبی آمریکایی آبتین بکتاش نویسنده کارگردان، کیوان باژن رمان نویس و روزنامه‌نگار و همچنین رضا خندان مهابادی نویسنده و منتقد را برنده جایزه پن انتخاب کرده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، ابتدا از انجمن قلم آمریکا و اهمیت این جایزه برامون بگید.
نخست من اجازه بدید که اهدای این جایزه را به این همکار عزیزمون و همچنین به کانون نویسندگان ایران و همه نویسندگان و روزنامه‌نویسان ایرانی تبریک بگم. خب انجمن قلم آمریکا یا پن آمریکا یکی از شاخه های پن بین المللی هستش. میدونید پن اینترنشنال، پن بین المللی در سال 1921 تأسیس شد در لندن و شاعران، مقاله نویسان، رمان نویسان، نمایشنامه نویسان، مترجمان رو در بر میگیره و همچنین بخشی از روزنامه نویسان رو. در منشور او پن اینترنشنال آمده است که این پن برای دفاع از ادبیات در برابر تهدیدهایی که فرهنگ رو تهدید میکنه عمل خواهد کرد. حدودا ما در پن 110 تا حدودا عضو داریم، یعنی شاخه‌هاش در سراسر جهان هستن. یکی از اعضای یونسکو هستش. پن میدونیم که خیلی نهاد معتبری هست و رسانه‌ها یه دنیا و افکار عمومی به بیانیه‌هاش توجه میکنن. اغلب نویسندگان بزرگ هم عضو پن هستن و در کمپین‌های او شرکت میکنن و یکی از در منشور پن آمده است که اعضا خود رو متعهد میدونن که با هر نوع سرکوب آزادی بیان در هر جامعه ای مبارزه کنند و به همین جهت هم به اصطلاح کمیته های پن از جمله کمیته حمایت از نویسندگان تعقیب و زندانی بسیار فعال هستش. حالا انجمن قلم آمریکا که این جایزه مهم خودش رو به این سه نویسنده ایرانی داده و بعد میدونیم که در 5 اکتبر مراسم برگزار خواهد شد در تاریخ طبیعی در موزه تاریخ طبیعی آمریکا و جایزه اهدا خواهد شد. او در این بیانیه خودش نکات بسیار جالبی رو گفته. حالا من خیلی فشرده میگم که میگه که اینها نه فقط نویسندگانی هستند که ایده هاشون رو می‌نویسند، بلکه با زندگی بدون ترس و فداکاری در خدمت آزادی هایی هستند که پشتوانه هنر و فرهنگ و خلاقیت هستش. و بعدم گفتن که این نویسندگان به اصطلاح کسانی هستند که به چالش می‌طلبیدن سرکوب رو و در شرایط دشوار و کار خودشون انجام دادن و این که و این جایزه نشان میداد که نویسنده تنها نیست و با تخیل و خلاقیت میتوان مرزها رو در ببندید.
و در مورد این سه نویسنده زندانی و البته دیگر نویسندگان در بازداشت جمهوری اسلامی، علت اصلی و بهانه محکومیت اونها چه هست و چه شرایطی دارن نویسندگان و روزنامه‌نگاران در ایران؟
خب جمهوری اسلامی از همون آغاز کانون نویسندگان رو سرکوب کرده، میدونیم تعدادی از اعضای کانون رو به قتل رسوند و تعداد زیادی رو به تبعید به اجباری به اصطلاح مجبور کرده، هر همیشه تعدادی از اعضا رو زندانی میکنه، جلو فعالیت های کانون رو سعی میکنه بگیره، البته هرگز موفق نبوده، چون که کانون نویسندگان که قدیمی ترین نهاد مستقل جامعه مدنی ایران هستش به اعتباری همچنان پابرجا هستش، چرا که اعتبار کانون از اعتبار ادبیات ایران هستش. حالا این سه نویسنده بیدونیم که اتهاماتی که به اینا زدن دیگه جز موسیقترین اتهامات ممکن بوده، انتشار خبرنامه داخلی کانون، یعنی اعضای کانون برای هم دیگه یه چیزی نوشتن که بخوانن، آماده کردن یک کتاب پژوهشی، کتابی که چاپ نشده البته، یعنی فقط خواستن یک کتاب پژوهشی در تاریخ نویسندگان آماده کنن، یا اینکه مثلا حضور بر گور جعفر پوینده و محمد بختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو. حالا اینها شده گفتن اینا تهدید علیه امنیت ملی هستش. حالا ببینیم که امنیت ملی ببینیم چقدر که مضحک هستش که با این کارها به خطر میفته. به هر حال این نویسندگان زندانی شدند، اما محبت کردن، چهره درخشانی از خودشون نشان دادن، و در این حال ما میبینیم که فقط نویسندگان هدف نیستند، هنرمندان خلاق نسل جوان نیز به ویژه هدف هستند. یعنی جمهوری اسلامی اساسش بر اساس سرکوب آزادی بیان هستش و پایمال کردن آزادی بیان، نه فقط برای نویسندگان و هنرمندان، بلکه در این حال پایمال کردن حق با خبر شدن مردم، چرا که وقتی شما آزادی بیان رو در هنرمندان و نویسندگان سلب می‌کنید، حق آگاه شدن رو از مردم سلب می‌کنید. و البته می‌بینیم که هنر و فرهنگ، جمهوری اسلامی نتوانست هنر و فرهنگ رو عقب نشینی وادار کنه، و همچنان ما می‌بینیم که هنر و فرهنگ وجود داره و نویسندگان و هنرمندان ما هم به رغم همه مشکلات در برابر سرکوب آزادی بیان مقاومت می‌کنند.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهیتون.
منم از شما.
گروهی از محققان در آمریکا موفق شدند از جلبک پلیمری بسازند که به صورت طبیعی و بیولوژیکی تجزیه می شود. آنها از این پلیمر دمپایی تجزیه پذیر تولید کردند. محققان امیدوارند دمپایی تجدید پذیر جای دمپایی پلاستیکی موجود در بازار را بگیرد. این کار می تواند از حجم زباله های پلاستیکی در اقیانوس ها و دریاها کم کند. با روند کار این محققان بیشتر آشنا شویم.
گامی به سوی آینده‌ای بدون پلاستیک با دمپایی جلبکی. گروهی از محققان در سندیگو آمریکا در تلاشند با تولید دمپایی‌های تجزیه پذیر گردش‌های لب ساحل را با محیط زیست سازگارتر کنند. مایک برکارت، پروفسور شیمی و بیوشیمی در دانشگاه سندیگو، موفق شده است از جلبک پلیمری بسازد که به صورت طبیعی و بیولوژیکی تجزیه می‌شود.
بیشتر پلیمرهایی که امروزه در دسترس هستند از مواد نفتی درست میشن و تجزیه پذیر نیستند. پلیمرها اغلب به ذرات میکروپلاستیکی تبدیل میشن که برای صدها یا هزاران سال میتونن توی محیط زیست باقی بمونن. کاری که باید میکردیم تغییر فرمول این پلیمرها بود تا بتونن در طبیعت تجزیه بشن.
محققان جلبک ها را در حوضچه های آب روان پرورش می دهند. وقتی جلبک ها کاملا رشد کردند، آنها را آبزدایی کرده و به مایعی خمیر مانند تبدیل می کنند. در مرحله بعد، ترکیبات چربی موجود را از خمیر به دست آمده استخراج می کنند و در فرایند شیمیایی آن را به شکل تکه های کوچک و خالص در می آورند. این تکه ها را می توان به پلیمری تجدید پذیر و در نهایت دمپایی تبدیل کرد.
چیزی که اینجا می‌بینین نتیجه آزمایش هایی که ثبت کردیم. به بازه زمانی که نگاه کنین می‌بینین که ماده در مراحل تجزیه چطور از 4 هفته تا 8 و 12 هفته تغییر می‌کنه. نمونه های ما در خاک و محیط زیست به خوبی تجزیه میشن. همونطوری که می‌بینین حجم و ساختارشون کم کم از بین میره.
این گروه از محققان ابتدا از جلبک بنزین تهیه می کردند، اما کم کم به تولید دمپایی روی آوردند. قیمت پایین و پرطرفدار بودن دمپایی های لاانگشتی در سراسر دنیا موجب شده که بخش بزرگی از زباله های پلاستیکی دریاها و اقیانوس ها باشند. محققان با استفاده از جلبک می توانند مواد و مصالح متنوعی تولید کنند از اسفنج‌های نرم و سبک تا ابرهای ضخیم و حتی رنگ. از این محصول میتوان در تولید کفش، بسته‌بندی غذاها و مواد تجدیدناپذیر دیگر استفاده کرد. محققان امیدوارند با این کار از حجم زباله‌های پلاستیکی رها شده در اقیانوس‌ها و دریاها کم کنند.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد و تنها نماینده فوتبال ایران رقیب خود را شناخت. بازی های این مرحله را مرور میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، پرسپولیس 24 مهر در ریاض، الهلال عربستان، دو تیمی که با غلبه بر استقلال تاجیکستان و ایران به این مرحله رسیدند.
درود مهدی جان. پرسپولیس مثل پارسال داره مسیر خودش رو در لیگ قهرمانان به خوبی ادامه میده. البته بازی‌های مرحله بعد با توجه به اینکه متمرکز در عربستان برگزار میشه و الهلال آماده و قبراق، برخلاف پارسال که نباید فراموش کرد این تیم فقط به خاطر کرونای دست جمعی بازیکنان و کادر فنیش از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد و مسیر پرسپولیس هموارتر شد، اما امسال با شرایطی چه بسا به مراتب بهتر و جذب بازیکنان جدید، حریف سرسختی برای پرسپولیس خواهد بود. تقابل پرسپولیس و الهلال مثل استقلال الهلال از دیدارهای کلاسیک باشگاهی در فوتبال آسیاس همواره جذاب بوده و برای پرسپولیس خب همین پیروزی هاست که باعث شده از لحاظ مالی دست کم بدهی های خارجیشو داره میپردازه و این پول به همین ترتیب داره هزینه میشه، درآمدی که پرسپولیس داره کسب میکنه. برای غلبه بر الهلال خیلی مهمه که پرسپولیس بهتر از دیدار با استقلال تاجیکستان ظاهر بشه. استقلال تهران با الهلال خیلی خوب بازی کرد، ولی به هر حال الهلال تونست نتیجه رو از آن خودش کنه. یک ماه پرسپولیس فرصت داره تا با هماهنگی بیشتر برای بازیکنان جدید و آمادگی بالاتر بتونه از این مرحله به سلامت بگذره. اگر الهلال رو ببره، برتری در برابر برنده بازی النصر و الوحده امارات راحت تره به نسبت الهلال و پرسپولیس میتونه مجدداً به فینال آسیا صعود کنه.
مهدی، از شرایط برگزاری مسابقه هم میگی گویا قراره که با تماشاگرها برگزار بشه، نیمی از ظرفیت رو دادن به ایرانی‌ها، در صورتی که ایرانی‌ها نمیتونن در عربستان حضور پیدا کنن.
بله، به شکل محدود قراره با رعایت پروتکل‌ها تماشاگرانی رو به ورزشگاه راه بدن. طبق محاسباتی که صورت گرفته هر تیمی 7000 نفر حدوداً سهمیه داره، ولی خب خیلی بعیده که در اون مقطع این تعداد ایرانی در عربستان حضور داشته باشند.
بریم سراغ والیبال. تیم ملی والیبال ایران امروز در مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا مقابل چین قرار میگیره. آیا به نظرت ایران میتونه که برای ششمین بار فینالیست بشه؟
ایران تا این مرحله خیلی عالی ظاهر شده و همه رقباشو 3-0 از پیش رو برداشته. هنوز بهروز عطایی، اولین سرمربی ایرانی در 10 سال اخیر که جایگزین ولادیمیر آلکنو شده، هنوز سه تیر رو واگذار نکرده. خیلی بعیده که چین هم بتونه صد راه ایران بشه و به احتمال فراوان با توجه به اینکه تیمایی مثل استرالیا هم دیگه کنار رفتن، همین تیم ژاپن خواهد بود که در فینال مقابل ایران قرار میگیره. ایران و ژاپنی که به نسبت المپیک تغییرات زیادی رو در ترکیبشون اعمال کردن، ولی به هر حال نیمه نهایی هم اهمیت بالایی داره تا ببینیم شاگردان بهروز عطایی مقابل چین چه نتیجه‌ای رو به جا می‌گذارن. از اون طرف هم ژاپن با تایوان رویارو خواهد شد.
و بازگشت دوباره فوتبال ایران به رتبه اول آسیا در رنکینگ فیفا از جمله اخبار خوب این هفته برای ورزش ایران بود. درگان اسکوچیش با رکورد 9 برد پیاپی توانست که تیم قدرتمند ژاپن رو جا بذاره
و به رتبه 22 دنیا ایران صعود کرد. واقعا جایگاه جالب توجهیه. البته انقدر اختلاف کمه، هر گونه لغزش برای تیم ملی فوتبال ایران میتونه دوباره ژاپن رو به رتبه 1 برگردونه. همونطور هم که ژاپن مقابل عمان شکست خورد و این موقعیت نصیب ایران شد که به رتبه 1 برسه. این دوتا بازی خب خیلی مهمه، هم در جدول جام جهانی مقدماتی، یعنی بازی با امارات و کره جنوبی برای ایران این 6 امتیاز پیش رو بسیار مهمه، و همین که رتبه 1 رنکینگ رو حفظ کنه ایران، چون در قرعه کشی همواره برای ایران در رقابت‌های مختلف مفیده و از بعد جهانی هم برای ترتیب دادن بازی‌های تدارکاتی و غیره این اتیکت رتبه اول آسیا میتونه بسیار جالب توجه و سودمند باشه برای فوتبال ایران.
مهدی، قرار اردوی برگزار بشه تا بازی بعدی ایران و امارات، یعنی که فعلا هیچ خبری منتشر نشده. لیگ هم که چون تعطیل هست.
بله، هیچ بازی دوستانه‌ای هم قرار نیست انجام بشه. لیگ هم بعد از این دو تا مسابقه قراره صورت بگیره. با توجه بیشتر بچه ها همه لژیونر هستن دیگه، بازی تدارکاتی و اردوی طولانی مدت نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز صبحانه با خبر. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح